سنة الله الرحمن الرحيم درس تفسير القرآن سورة المباركة الأعراف توسط آية الله جواب يومي أي سورة درس طويل الرأس 17 هجري شمسي توسط الكتاب بلغة اسم اليوم ذي أليكم واحد الصوت بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تعودوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تعودوا إنها أشجع آباؤنا من ذلك
كنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفسر الآيات ولعلهم يرجعون. در جریان اخذ میثاق برای اینکه آیه رو برابر با روایات معنا کنند عده ملتزم شدند که ذرات ریز انسانی از صلب آدم سلام الله علیه استخراج شده است و روح به اونها اعطا شد که اونها توان درک را داشتند. اونگاه ذات اقدس اله از تک تک اینها اقرار گرفت. یکی از اشکالاتی که متوجه اخذ میثاق به این نحو بود این بود که اگر از همه ما اقرار گرفتن باید یادمون باشه و اگر چون که قبلا ما زنده شدیم از ما موجود شدیم از ما اقرار گرفتن دوباره به حالت اولی برگشتیم و هیچ کدام یادمون نیست شبه تناسخ را ما چگونه پاسخ بدیم؟ تناسخی هم همین حرف میزنن، میگن به این که ما قبلا در دنیا بودیم و مردیم، به بعد از مرگ روح ما به ابدان نوزادان تعلق گرفت و ازشون که سوال میکنیم که چطور یادمون نیست، میگن چون مدت طول کشید یادمون نیست. ما وقت تناسخ را چه پاسخ بدیم؟ اشاره شد به این که در ابطال این سخن چند مطلب بود. یکی این که راه ابطال تناسخ منحصر این نیست، راه‌های دیگری هست. یکی این که همونطوری که در جریان قیامت پاسخ داده شد، جریان تناسخ هم پاسخ داده می‌شود. و این است که فرق است بین این که انسان یه مدت طولانی در دنیا زندگی کند، 60 سال، 70 سال، 80 سال، کمتر و بیشتر در دنیا زندگی کند، بعد از بدن مفارقت کند، دوباره به بدن نوزای دیگر تعلق بگیرد و هیچ چیزی یادش نباشد، و بین این که نه یک لحظه در دنیا موجود شده یه تعهدی سپرده بعد به حالت اولی برگشت. اگر در جریان اخذ میثاق یادش نباشد مهم نیست چون یک حادثه لحظه‌ای بود، ولی اگر در جریان تناسخ یادش نباشد این خیلی بعید است. برای کسی که 80 سال یا 60 سال در دنیا زندگی کرده چطور هیچ یادش نیست؟ در قیامت یادش هست، میگوید به این که هم بهشتی‌ها یادشون هست هم جهنمی‌ها یادشون هست که در دنیا چه شنیدن چه گفتن. هازا ما وعدنا ربنا، اون یکی میگوید لی کاد لی قرین. بسیاری از حوادث دنیا در قیامت هم برای بهشتی‌ها مشهود است هم برای دوزخیان، برای اینکه سالیان و متمایی در دنیا بودند. و در تناسخ هم همینطور باید باشد، یعنی کاملا باید یادمون باشد. ولی اگر در جریان اخذ میثاق یادمون نبود چون یک لحظه است بعید نیست. پس نمیشود جریان اخذ میثاق را با جریان تناسخ یا با جریان قیامت هماهنگ دانست. بله، چون استمرار دلیل میخواد. خداوند اینها را اشهاد کرده، از اینو اقرار گرفته، اینو گفتن بلا. روایات هم داره که دوباره به حال اولی برگشتن، اینکه مدتی در این حال نموندن که زندگی نکردن. نه، اون چرا که روایات میگوید این است که ذات اقدس اله وقتی آدم را آفرید پشتشو مس کرد و ذرات ریز از نطفه او بیرون آمدن تا یوم القیامه. هر که فرزند آدم است به عنوان یه ذره ریز بیرون آمد بعد خدا به او روح عطا شد که طوری که بتواند مطلب را بفهمد. اونگاه از اونها اقرار گرفت و دوباره اینها به حالت اولی برگشتند. نه در اون جهت که بگوین به این که حتما باید یادمون باشد، این تلازم نیست. حالا اون اشکالات 5-6 اشکال بود دیگه، این اشکال قابل دفع است. مطلب دیگر اون است که ابو حیان توحیدی اندلوسی در کتاب البحر المحیط میگوید که در توجیه این آیه اقوال فراوانی است. بهترین توجیه همانت که زمخشری گفته است که همون بر تمثیل کردن، و این آیه محل بحث را نظیر آیه فقال لها وللارضی اتیا تو ان آکر هن قالتا اتاینا تا این معنا کردن. بهترین تفسیر به زعم جناب ابو حیان اندلوسی مؤلف تفسیر البحر المحیط این است. خب همون اشکال هایی که بر جناب به زمخشری در کشاف وارد بود بر ایشون هم وارد است، برای اینکه قرآن کریم این را به صورت اقرار ذکر میکند. شما میگید این تمثیل است، یعنی گویا خدا ادله رو اقامه کرده به قدری ادله به آیات آفاقی و انفسی رو اقامه کرده که گویا از اینها اقرار گرفته و گویا اینا اقرار کردن. خب با گویا که حجت تمام نمیشود که. اونجایی که اصل مسئله هست شما میگید به منزله آن است، به منزله نه، خود واقعیت مسئله احتجاج رو مطرح کنید. قرآن کریم دارد که ما آیات آفاقی و آیات انفسی را برایشون مشخص کردیم، سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم الحق. به قدر آیات آفاقی و آیات انفسی را بنا اراده دادیم که یتبین لهم انهم الحق. چنگ فرمود فلعرزه آیاتون للموقنین فی انفسکم و برا تبصرون. خب این نسب ادله است به زبان عقل، من از ذالک یه عده قبول میکنن یه عده قبول نمیکنن. در جریان معجزات آیات الهی را که ذات اقدس را برای هدایت بشر فرستاد دو قسم است. بعضی ها خیلی روشن است، از اونها به عنوان آیات بینات یاد میکنن، بعضی هم به عنوان آیه یاد میکنند. در جریان مکه و جریان هست خلیل سلام الله علیه دارد به این که مکه به قدری نشانه های الهی درش هست که خیلی روشن است، فیه آیاتون بینات. مشابه این تعبیر را درباره معجزات هست موسی کریم سلام الله علیه دارد که ما آیات بینات به او دادیم. من از حالا که یده پذیرفتن یده نپذیرفتن، این مسئله گویا کدوم مشکل را حل میکند که گویا اینها اقرار کرده، مگر با گویا میشود احتجاج کرد؟ ظاهر قرآن این است که اینها اقرار کردند، گفتن بلا، با اینکه همین قرآن کریم اون احتجاج به زبان عقل را که ذکر میکند میفرماید یه عده اینها را میپذیرند یه عده نمیپذیرند، احتجاج به زبان معجزات را که ذکر میکنه فرمود یه عده میپذیرن یه عده نمیپذیرن، میگن اینا سحر است و افسانه است. ولی همین قرآن درباره بخشی از مواثیق فرمود همه گفتن بلا. در جریان و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها که محتمل بود به احتمال غریب که این اخذ میثاق از همون نشأه ملکوت انسان باشد، دو تا مطلب مطرح است. یکی که آیا همه انسان ها در این استوای خلقت و الهام و فجور تقوا یکسانند یا نه. دوم این که این مجنون های مادرزاد چگونه توجیه می شوند، آیا اینها مستقل خلقن از دل روح یا نه. اما اون سوال اول پاسخش این است که تمام انسان ها در اون نصاب اولی یکسانند، یعنی یه نصابی برای تکلیف لازم است که هر کسی باید اون نصاب از عقل را داشته باشد و از اون نصاب الهام با خبر باشد تا بشه مکلف. در این جهت بین افراد فرقی نیست، انبیا و اولیا و افراد عادی این نصاب را دارند. مرحله برتر از این نصاب لازم نصیب انبیا و اولیا و معصومین می شود که دیگران فاقدند. لکن اونها که این فیض برتر نصیب اونها شد، مسئولیت بیشتر هم دارند. ذات اقدس اله برابر با هر نعمت مسئولیتی هم داده است. مثلا در برای افراد عادی فرمود به این که شما در صدر اسلام یک سرباز باید در مقابل 10 سرباز مقاومت کند. اگر شما 20 نفر بودید اونا 200 نفر بودن باید مقاومت کنید. بعد الان خفف انکم و علم ان فیکم ضعفا، یک سرباز باید در برابر 2 سرباز مقاومت کند. فرار از زهر، فرار از میدان جنگ در صورت اول یک نفر اگه 10 سرباز به او حمله میکردن حق فرار نداشت، اما حالا اگه 20 سرباز 30 سرباز حمله کردن این میتونست فرار کنه. بعد که تخفیف داده شد و ذات اقدس اله احساس کرد که در برخی ضعف هست، فبود الان خفف الله عنکم و علم ان فیکم ضعفا، یک سرباز در برابر 2 سرباز شرک باید مقاومت کند. اگر سر اونها عددشون بیشتر شد میتواند فرار کند، این فرار از زهر محسوب نمیشه. اما درباره شخص پیغمبر چطور؟ اگر همه روی زمین علیه او قیام بکنند او حق فرار ندارد و جا خالی ندارد. همون لا تکلف الا نفسه، یا ایها النبی لا تکلف الا نفسک، اگر هیچ کس در جنگ نیاید با تو همکاری نکند تو را یاری نکند تو تنها باید بایستی. خب چنین وظیفه مخصوص اوست. اگر یه نعمت برتری را ذات اقدس اله بوداد یه مسئولیت بیشتری مزومی طلبد. یا درباره دیگران که اگر گاهی لغزیدن یه خلاف گفتن ذات اقدس اله این چنین تهدید نکرده که لقطعنا منه الوتین لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین ما منکم من احد عنه حاجزین. این رو فقط درباره پیغمبر فرمود که لو تقبل علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین فما منکم من احد عنه حاجزین. خیلی ها بودن که ادعای نبوت داشتن. آمار متنبیان کمتر از آمار انبیا نیست. هر وقت دیدن که یک سمتی در جامعه خریدار دارد بدلی او هم جعل شده است. اگر در یه عصری نبی نبود همون تتمه نبوت قبل بود متنبی هم پدید نمی آید، ولی وقتی که در یک عصری نبی ظهور کرد اول با او مقاومت بکنند. وقتی دیدن او جا افتاد، معجزه ای آورد، مورد حرمت دینی مردم قرار گرفت، اونگاه شروع میکنن به بدل تراشی و بدل جعل میکنن. متنبی در قبال نبی در این عصر پدید میآید. اول که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم دعوای نبوت داشت که مسیلمه کذاب یا سجاه ظهور نکرد. بعض این که حضرت نبوتش را تثبیت کرد و برای مردم ثابت شد که او پیغمبر است و حرمتی برای او در اجتماع پیدا شد، اونگاه مسیلمه کذاب ظهور کرد، نجاح سجود کرد، سجاه ظهور کرد و مانند دار. آمار متنبیان کمتر از آمار انبیان است. خدا با اونها همچه تهدید نکرده، اونها را مهلت داده. بعضی ها مردن به طور عادی مردن، بعضی هم در جنگ ها کشته شدن به مانند دار. اما اگه کسی به خدای سبحان به او یه نعمتی داد که حرف او سکه قبولی دارد، او مقبول جامعه شد، این نعمت را ذات اقدس اله رایگان به کسی نمیده. اگر داد و شخصی از این نعمت مقبولیت سوء استفاده کرد و عذابی مبتلا می شود که کافر به چنین عذابی مبتلا نخواهد شد. و اون لو تقبل علینا بعض الاقاویل، خب بعضی آمدن یحرفون الکلمه مواضعه کردن یکتمون الکتاب بعیدی هم سو به یقورون هزام اندلال لیشتر و بی سمن قلیلا کردن، علنن دین فروشی کردن، علنن جعل کردن، علنن تورات و انجیل را مسخ و نسخ و فسخ و رسخ کردن، عرضه کردن، خدا با اون رو کاری نداشت. علنن ادعای نبوت کردن، خدا با اون رو کاری نداشت، برای این که اونا به طور عادی بودن، حرف اونا که مقبول نبود، جنگی شده، کشته شدن و مانند. اما اگر کسی از یه نعمت خاصی برخوردار بود در فضایی که مقبول دینی مردم است روی فیض خاص الهی، چنین شخصی اگر خدا اینا کرده بلغزد، خدا به او امور نمیدهد، برای اینکه هر کاری او بکند از این بعد به عنوان دین تلقی میشود. لذا ذات اقدس الله به اسرع وجه او را مسلوب الحسیه میکند. همون لو تقول علینا بعض الاقاوی، خب این تهدیدی که درباره متنبیان نکرد که سالیان متمادی بود یا ماهای طولانی بود، این مسلمه بود، حرفا رو زد، اون سجاه بود، این حرفا رو زد. شما آمار متنبیان را که بررسی کنید ببینید کمتر از آمار انبیا نیست. خب کسی حرف اونها رو گوش نمیداد، ولی اگر کسی یه فیض خاصی نصیب او شد، مقبول دینی مردم شد و حرف او به عنوان یک مرجع دینی قبول شد، او اگر خدای ناخرده بخواهد از این سمت الهی بهره سوء ببره، دیگه خدا به او امون نمیده. لو تقول علینا بعض الاقاوی لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین فامنکم من انوها حاجزها جزین. این لذا اگه یه روحانی خدای ناکرده پاش بلغزد، ممکنه خدا به اون مهلت ندهد. همون کار رو اگر دیگری بکند، خدا ممکنه به اون مهلت بدهد. غرض آن است که در برابر هر نعمتی مسئولیتی است. اگر ذات اقدس اله به انبیا سمتی داد، به اولیا سمتی داد، به ائمه علیهم السلام سمتی داد، در برابرش بار سنگین هم رو دوش اینا گذاشت. مطلع بعدی آن است که ابو حیان در بحر محیط دارد که این کلمه ظهور بدل این بدل بنی آدم است و کلمه ذریه هم بدل ظهور است. این حرف را دیگران داشتن که ظهور بدل بنی آدم است، حالا یا بدل بعض من الکل است یا بدل اشتمال است، این را داشتن. اما حرفی که شون دارد این است که همونطوری که این ظهور من ظهورهم بدل من بنی آدم است، حالا یا بدل بعض من الکل یا بدل اشتمال، کلمه ذریتهم هم بدل اوست، منتها حرف جر حذف شده است و فلان بدل اوست، حالا یا بدل بعض من الکل یا بدل اشتمال، قهرن مفعول اخذ محذوف است. اون مفعولی که محذوف است میثاق است. اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، یعنی من ذریتهم چی اخذ؟ میثاقهم. این را به استناد روایات میخواد حل کند، میگه یک کلمه در آیه محذوف است و شاهد حذفش هم روایات هست. البته نیازی به حذف نیست، از خود الستو بربکم ما میثاق میفهمیم، الستو بربکم قالو بلا، این نیازی نیست که ما بگیم کلمه میثاق محذوف است. مطلب بعدی آن است که درباره مجانین، اینها علم به علم ندارن، یعنی کسی که مجنون به دنیا آمده، این چنین نیست که ذات اقدس اله به او الهام نکرده باشد، این مریض است در حقیقت، و اگر درمان بشود اون خصوصیت اصلی یادشه. مجنون حقیقی طبق بیان پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک کسی دیگه است. اینها مریضن نه مجنون. این قصه هم وقتی به عرضشون رسید که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم داشتن عبور میکردن، کسی که به سر و جنون متعارف مبتلا بود، این حالش به هم خورد و در یک گوشه افتاد و عابرین هم دور او جمع شدند. پیغمبر صلی الله علیه و سلم طبق این نقل فرمود این کیست و چرا دور او جمع شدند؟ به حضرت عرض کردن این مجنون از حالش به هم خورده افتاده، درش جمع شدن، آبرین درش جمع شدن. فرمود اون مجنون نیست، اون مصاب است، اون مریض است، باید به تیمارستان بیمارستان ببرید حل بشه. عرض کردن اگر اون مجنون نیست پس مجنون کیه؟ فرمود مجنون کسی است که آثر الحیات الدنیا علی الاخره، اون که دنیا را بر آخرت مقدم می‌دارد او دیوانه است. خب چنین کسی رو که ذات اقدس اله نیافرید که هر کسی را بر اساس فالهمها فجورها و تقواها خلق کرده است، این کسی هم که بر فرض مجنون مادر ذات باشد این علم به علم ندارد. ما از خواب اونها بی خبریم که آیا اونها خواب خوب میبینن یا نه. گاهی میبینید انسان در اتاق عمل بدن او را اربان اربا میکنن، او در عالم خودش خواب خودش میبینه. شاید خواب خوب همون وقت نصیبش بشود، یعنی از بدنش هیچ خبر نداره که بدن او رو داره قطعه قطعه میکنن، دست او رو یا پا رو او رو قطعه میکنن. حالا یه کسی از جبهه برگشت دارن پاش قطع میکنن، او رو بیهوش کردن، در حقیقت او مدهوش شده است نه بیهوش، و از پای او خودش و از اعضا و جواره خودش خبر ندارد و ای در همون عالم خاص خودش دارد خوابای خاص خودش رو میبینه. کم نیست از این وقایع. خب اگر این موانع برطرف بشود انسان برمیگردد به همون نشئه فالهمها فجورها و تقواها. بنابراین یک کسی که مجنون باشد اون حالت هم نداشته باشد نیست، اون تا علم به علم ندارد. نشنیدم. نه اون بخش اولش راجع به توحید بود، برای اینکه فرعون میگفت انا ربکم الاعلا. اولین برخوردی که وجود مبارک موسی و هارون سلام الله علیهما با فرعون داشتن این بود که ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. این گفت انا ربکم الاعلا، ما علمت لکم من اله غیری، لئن اتخذت اله غیری فلان. همه تهدیدها رو دعوی روحیت و ربوبیت بود، بعد مسئله نبوت هم سار زارک بود. اون درباره خالقیت است نه ربوبیت. نمیگن اینها رب است که ولئن سألت من خلق السماوات والارض ليقولن الله. اما در قبال خالقیت ارباب متفرق قائلند، ربوبیت بعد از خالقیت است. اینا در خالقیت موحدند، میگن مجموعه عالم را الله آفرید و حتی مدیر عامل کل را هم قبول دارن که او رب الارباب است، اما ربوبیت جزئی را نمیپذیرند، میگن ارباب متفرق است که کار به دست اوناست. نه این اونها چون در مرحله ضعیف گفتن بلا، الان که آمدن اینجا مرحله ضعیف میگن بلا، ولی در اصل ربوبیت که اینا اعتقاد دارن برای اینکه مؤمنن. لکن اون چه که در به زبان عقل یا به زبان وحی از مردم خواستن اقرار بگیرن، ادی اقرار کردن ادی اقرار نکردن. لیکن آیه محل بحث میگوید که ما در یه موطنی از همه اقرار گرفتیم و همگان هم اقرار کردن. پس در میشه این زبان استدلال نیست و زبان معجزه هم نیست، میشه زبان فطرت. مطلب بعدی آن است که آلوسی نقل میکند که در جریان مکه عمر به حجرالاسود خطاب کرد که تو سود و زیان نمیرسونی، نه استلام تو سودآور است نه ترک تو زیانبار، انک لا تضر ولا تنفع. و من چون دیدم پیغمبر صلی الله علیه و سلم تو را بوسید من میبوسم استلام میکنم، و اگر او تقبیل نکرده بود من تقبیل نمیکردم، برای اینکه میدانم لا تضر ولا تنفع. آلوسی خب اینا میدونید از علما و مفسرین اهل سنت هم. نقل میکند که وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه در همون جا به عمر گفته بود که نه این طور نیست، این یزر رو و ینفع. گفت چطور؟ گفت وقتی که ذات اقدس اله از انسانها میثاق گرفت، تعهد گرفت که ربوبیت خدا را پذیرفتن و عبودیت خیش را در برابر ربوبیت خدا قبول کردن، محصول این تعهد به صورت یک ورقه در آمد و در دهان همین حجر الاسود که اون روز دارای چشم و دهن بود قرار داشت. اون روز چشم داشت، دهن داشت و مانند. و او التقام کرد، این رو یک لقمه کرد و این ورقه را در خود گرفت. این می داند که کی تعهد سپرده است و به چی تعهد سپرده، و اگر انسان او را استلام بکند، او را ببوسد، دارد همون عهد را وفا میکند، در حقیقت ربوبیت خدا را دارد تجدید عهد دارد و همین در قیامت شهادت میده. اینه که انسان در این اشباط سبعه وقتی به اون رکن حجر رسید دست اشاره بکند الله اکبر، میگد بگد این موافات اون عهد و میثاق است که من بستم، شاید ناظر به همین باشد. البته این جمله در تفسیر آلوسی نیست. عمر گفت حالا که این چین است، خب بس من باور میکنم که او سود زیان دارد. و بعد پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو همون سود زیان حجر الاسود که شهادت میدهد بوسید. این اصل قصه است که آلوسی نقل میکنه. بعد گفت عمرم قبول کرد و بوسید، یعنی رو این درک بوسید. از اینجا نشون میدهد که این اجرام به این احجام در یه مرحله دارای درکن، چشم دارن، گوش دارن، میفهمن. این میخورد به اون مرحله‌ای که ام من شین لا یسبه و به حمده و لکن لا تفقهون و تسبیحه. این میخورد به اون مرحله‌ای که لهو اصل من فی السماوات ما فی الارض، ما فی السماوات ما فی الارض، سبح لله ما فی السماوات ما فی الارض، یسجد لله ما فی السماوات ما فی الارض، اعتیاد توهن او کرها قارت اتین تاین. همین آیات اعتیاد توهن کرهن، هم آیات سجده، هم آیات تسبیح، هم آیات اسلام، هم آیات اعتا، همه اینها این چند تافه نشون میداد که اینها اهل گفتگوین، اهل درکن، اهل معرفتن. گذشته از این که روایات فراوان است که بالاخره زمین شهادت میداد، شکایت میکند، مسجد شهادت میداد، از کسانی که در اون نماز خوندن شفاعت میکنند، از کسانی که تارک مسجد بودن، همسایه مسجد بودن، مسجد نرفتن شکایت میکنند. خب اینو درک میکنند. ما بگیم همه اینها مجاز است، یا خودمون رو تغییر بدیم به درک دیگری پیدا کنیم؟ چه دلیل داره میگیم همه اینها مجاز است؟ قرآن، روایات که برای تک تک موجودات معرفت قائل است، اسلام قائل است، انقیاد قائل است، سجده قائل است، تسبیح قائل است، تحمید قائل است. و گفتن معجزه پیغمبر صلی الله علیه و سلم این نبود که سنگ ریزه را گویا کرد، معجزه پیغمبر این بود که اون پرده غفلت را از گوش ابو جهل و ماننده اون برداشت تا صدای تسبیح این حسوار را به سنگ ریزه ها را بشنود. وگرنه اینا مرتب دارن تسبیح میکنن. اعجاز حضرت این نبود که این سنگ ریزه ها را گویا بکنند، اعجاز حضرت این بود که یک اسمی را سمیع بکنند، یک ناشنوایی را شنوا کرده است. خب اگر این است، پس این مربوط به یک نشئه است که ما هم در اون نشئه ذات اقدس اله را به عنوان رب پذیرفتیم و عبودیت خود را هم مشاهده کردیم. گرچه این تحلیل برای آلوسی و امثال آلوسیش قابل هضم نیست، البته این بر روال همه اون اهل سنت دارد معنا بکند، نه برابر و معتزله، لکن این قصه نشون میداد که این میثاق در یه موطنی بود که سنگم میفهمد و سنگم چشم دارد، سنگم گوش دارد. اون موطنی که سنگ چشم دارد، گوش دارد، انسان در اون موطن هم قال و بلا دارد، بلا میگوید. اینا تأیید میکنند همون سبقه ملکوتی بودن را، نشأه فطرت را، که غیر از نشأه استدلال است و غیر از نشأه احتجاج به معجزه. بله، اونها که خواستن بگوین ذرات ریزی از صلب آدم استخراج شده است، اونها پاسخشون اینه. و اما روال دیگری که تا کنون طی شده است، اون نشأه بود و هست و خواهد بود و همگان در اون نشأه با همند، الان هم اون نشأه موجود است. لذا خدا می فرماید که به یاد اون باش، یعنی الان هم اگه کسی قبار روی کند میتواند اون نشأه را ببیند و به یادش بیاید. مطلب دیگری که باز جناب آلوسی نقل میکند این است که در این جریان الستو بربکم، اول کسی که در بین گویندگان قالو بلا گفته بود ماره که پیغمبر بود، که در روایت بام هست، ایشون نقل میکند که در اون جریان فقال لها وللعرض اتیا توان او کرهن قالتا اتاینا تا این، آسمان و زمین به ذات اقدس اله گفتن اتاینا تا این، اولین ذره از ذرات آسمان و زمین که گفت ما تا ان میاییم، ذره بود که وجود ما را که پیغمبر از اون ذره خلق شد و اونم از تربت کعبه است، که اونم اولین ذره است که دوهیت من الماء، وجود مبارک پیغمبر از همون ذره تربت کعبه بود و اولین ذره‌ای که قالب بلا همون ذره‌ای بود که پیغمبر از او خلق شده است. در اون نشأه هم اولین کسی که گفت ائتیا قالتا اتینا تا این وجود مبارک پیغمبر بود. در نشأه قالو بلا هم اول کسی گفت بلا وجود مبارک پیغمبر بود. البته این هم با اون دید قابل قبول است که هر چیزی ملکوتی داره و از چهره ملکوتی اهل معرفت است. الحمدلله رب العالمین.